تشکر سالی محمد سالی. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 28 ماه جدی سال 1392 هجری شمسی برابر است با 18 جنوری سال 2014 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد انفجار شام گذشته در کابل. هند میگوید که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سر خط خبرها، در حمله بر یک رستوران در کابل شام گذشته 16 تن از جمله اتباعی خارجی کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا وزیر خارجه هند گفته است تروریسم و بنیادگرایی به پروسه انتخابات افغانستان تهدید بار می آورد. 3 کارمند شبکه تلویزیون پاکستان در کراچی کشته شدند. تفصیل خبرها. پلیس افغانستان میگوید در حمله انتحاری در یک رستوران لبنانی در شهر کابل 16 تن به شمول اتباع خارجی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زاهر قمندان امنی کابل شام دیروز در یک نشست خبری گفت حمله کنندگان 3 تن بودند، یکی در دروازه رستوران خود را انفجار داده و 2 تن دیگر آنها داخل رستوران شدند و به فیر پرداختند. سازمان ملل متحد کشته شدن 3 تن از کارمندان خود را در این حمله تصدیق کرده است. صندوق وجهی بین المللی می گوید یک کارمند 60 ساله لبنانی آن کشته شده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وزارت خارجه آمریکا این حمله را محکوم کرده است. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت صحت عامه افغانستان از گسترش ویروس پولیو یا فلج کودکان در شهر پشاور پاکستان نگران است. کنیشکا بکتاش ترکستانی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
سه کشور در جهان، افغانستان، پاکستان و نایجیریا، که هنوز هم ویروس وحشی پولیو موجود است، واقعا نگران کننده است. ولی ما خوشبختانه امسال به مو اهداف خود خیلی نزدیک شدیم. موجودیت این ویروس در پاکستان و بخصوص در مناطق نزدیک به افغانستان واقعا جنجال برانگی و نگران کننده است و از این نقطه نظر ما متاثر میشیم.
سازمان صحی جهان روز جمعه با نشر یک اعلامیه گفت که پشاور پاکستان بزرگترین منبع بیماری فلج اطفال در جهان است. وزیر خارجه هند میگوید کشورش از پروسه صلح به رهبری افغانستان حمایت میکند و باید در برابر ابتکارات در این پروسه برخورد هوشیارانه صورت بگیرد. وزیر خارجه هند این مطلب را دیروز در کنفرانس قلب آسیا و یا پروسه استانبول در دهلی جدید بیان کرد و افسود تروریسم و بنیادگرایی تهدید در برابر انتخابات افغانستان به شمار می رود و هند به این باور است که تنها همکاری های بین المللی می تواند این پدیده را از بین ببرد. ادامه اخبار. 3 مرد که بر شبکه تلویزیون پاکستان کار می کردند به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح سوار بر موتورسیکلت 3 کارمند تلویزیون اکسپرس را دیروز در شهر کراچی کشتند. مسئولیت این حمله را طالبان پاکستانی به عهده گرفتند. این شبکه تلویزیونی سال گذشته 2 بار مورد حمله قرار گرفت و تعدادی از کارمندان آن زخمی شدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید 5 ژورنالیست در سال 2013 میلادی در پاکستان کشته شدند و این کشور 4مین کشور خطرناک برای خبرنگاران در جهان به شمار می‌رود. بغداد علیه ترکیه، حکومت محلی کردستان و هر شرکت خارجی که بدون مجوز در صادرات نفت از مناطق خود مختار کردستان به ترکیه سهم دارند، اقدامات تهدیدآمیز را به راه می‌اندازد. عبدالکریم لویبی وزیر نفت عراق دیروز گفت حکومت برای اتخاذ اقدامات قانونی علیه انقره آماده بوده و هر شرکت دخیل در آن را در فهرست سیاه درج خواهد کرد. این هشدار زمان اعلان می شود که اختلافات روی استخراج نفت بین حکومت بغداد و حکومت محلی کردستان بالا گرفته است. صادرات نفت از عراق به ترکیه قرار است در این ماه آغاز شود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید واشنگتن به هدف افزایش شفافیت در برنامه‌ها و روش‌های موجود فعالیت‌های نظارت الکترونیکی حکومت اصلاحات آورده و تدابیر حفاظتی را افزایش می‌دهد تا معلومات خصوصی و شخصی آمریکاییان مسئول باقی بمانند. باراک اوباما دیروز در بیانیه تلویزیونی خود گفت ایالات متحده جاسوسی در مورد رهبران کشورهای دوست و متحد خود را متوقف خواهد کرد.
I've made clear to the intelligence community that unless there is a compelling national security purpose,
من به اجتماع استخباراتی واضح گفتم بدون مجبوریت شدید به هدف امنیتی ملی ما از مکالمات رهبران کشورها و حکومت‌های دوست و متحد خود نظارت نمی‌کنیم. براک اوباما اشاره داشت آمریکا در مورد مردمان عام که برای امنیت ملی این کشور تهدید شمرده نمی‌شوند جاسوسی نمی‌کند. با ابراز عمیق نگرانی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از قانون منع اعتراضات در اوکراین، این قانون در سطح بین‌المللی محکوم شده است. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن اعتراضات خیابانی سرکوب شده می‌تواند. کاترین اشتون رئیس پالیسی اتحادیه اروپا گفت این اقدام حقوق اساسی اتباع اوکراین را محدود می‌سازد. وزارت خارجه آمریکا گفت این تدابیر شک و تردیدها را در مورد تعهدات اوکراین به نرم‌های دموکراتیک جهانی ایجاد می‌کند. ویتالی کریچکو رهبر مخالف حکومت اوکراین دیکتاتوری آشکار در اوکراین را تصدیق نمود و گفت که حکومت به یک حکومت دیکتاتوری در این کشور تبدیل شده است. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین‌المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده گزارش شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 2. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر حاضرند. در حمله انتحاری شب گذشته در کابل کارمندان ملل متحد و صندوق قوتی بین المللی هم کشته شدند. سخنگوی وزارت داخله در مورد حادثه می گوید هند با این باور است که تنها همکاری بین المللی می تواند پدیده تروریسم را در افغانستان نابود کند. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی، افزایش مرض پولیو در پاکستان، رئیس جمهور اوباما در مورد کاهش شنیدن و نظارت الکترونیکی بر معلومات استخباراتی سخن می گوید و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما در رابطه با مسائل آگاهی از مسائل حقوقی، مسائل صلح پروری، ظرفیت سازی بر خانم ها، بر مسائل انتخابات.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. پلیس افغانستان میگوید در حمله انتحاری بر یک رستوران در کابل 16 نفر از جمله یک نماینده صندوق وجهی بین المللی و 3 کارمند ملل متحد کشته شدند. مسئولیت حمله بر این رستوران در وزیر اکبرخان کابل را که شام گذشته رخ داد طالبان به عهده گرفتند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی درباره واقعه به خبرنگاران توضیحات داد.
There were apparently, according to our primarily investigation, three.
به اساس تحقیقات ابتدایی ما در این حمله 3 تروریست دخیل بودند. یکی از آنها توانست مواد انفجاری را که با خود حمل می‌کرد انفجار بدهد و 2 نفر دیگر برای داخل شدن به رستوران سعی می‌کردند. آنها با محافظین امنیتی در منطقه روبرو شدند. 2 نفرشان کشته شدند و 1 تن توانست خود را انفجار بدهد. قوای امنیتی افغانستان و واحد واکنش سریع در منطقه است و اطراف محل حادثه را محاصره کرد. نظر به گزارش رویترز، قوای ناتو به محل حادثه رفتند، جایی که بعد از انفجار اولی برخورد تا 20 دقیقه دیگر ادامه داشت. راه های اساسی که به این محل وصل می شوند همه بسته شده بودند. صندوق وجهی بین المللی تصدیق نمود که یک کارمند 60 ساله لبنانیان وابل عبدالله در بین قربانیان می باشد. مدیر اداری این مؤسسه کریستیان لگغده در یک اعلامیه اظهار داشت این یک خبر غم‌انگیز است و تمام این مؤسسه را متأثر ساخته. سخنگوی سازمان ملل متحد هم تصدیق نمود که 3 کارمند آن در بین قربانیان می باشد. با گفته سخنگوی ملل متحد، سرمنشی ملل متحد بن کیمون این حمله را محکوم کرده و اظهار داشته است که چنین حملات عمدی علیه افراد ملکی غیر قابل قبول می باشد و با تمام قوانین بین المللی مغایرت دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جن ساکی گفت که آمریکا هم این حمله را محکوم می کند.
We condemn, of course, the despicable act of terrorism in the strongest possible.
ما البته این عمل پست تروریستی را با شدیدترین لحن محکوم میکنیم. تمام مسئولین ماموریت در اینجا صحیح و سالم هستند. ما همین اکنون معلومات از محل حادثه به دست میآوریم. از این رو نمیتوانم توضیحات بیشتر در مورد این حادثه را تایید و یا رد کنم. سفارت بریتانیا گفته است تحقیق میکند که ببیند آیا کدام تبعین کشور هم در جمله قربانیان میباشد و یا خیر. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که در وقت حمله خارجیان در رستوران حضور داشتند. در خبرهای ابتدایی گفته شده بود که مقامات آلمانی در کابل هم تلف شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هند حمایت جدی خود را از پروسه صلح افغانستان اعلان کرده، گفت صلح و ثبات در افغانستان برای تامین امنیت و انکشاف اقتصادی منطقه خیلی اهمیت دارد. وزیر خارجه هند این مطلب را دیروز در کنفرانس قلب آسیا و یا پروسه استانبول که در آن بیش از 50 نماینده کشورها اشتراک کرده بودند بیان کرد. او افزود تروریسم و بنیادگرایی تهدیدی در برابر انتخابات افغانستان به شمار می رود و هند به این باور است که تنها همکاری های بین المللی می تواند پدیده تروریسم را از بین ببرد. تفصیل بیشتر این موضوع را در گزارش از مقیم نائب می شنوید.
هند می گوید در برابر پروسه صلح افغانستان باید برخورد هوشیارانه صورت گیرد و انجام هر ابتکار با آمادگی ناکافی امکان دارد برای این کشور جنگ زده خطرناک تمام شود. سوجاتا سنگ وزیر خارجه هند گفت کشورش از پروسه صلح به رهبری افغانان حمایت می کند و امیدوار است که این پروسه در ایجاد آشتی و مصالحه در میان گروه های مختلف کمک کند. وزیر خارجه هند که دیروز در اجلاس نماینده های قلب آسیا و یا پروسه استانبول در باره تامین صلح در افغانستان صحبت می کرد، موقف حکومتش را در رابطه با پروسه صلح افغانستان چنین بیان کرد. ما همه باید از پروسه صلح به رهبری افغانان حمایت کنیم. همزمان با آن باید یادآور شویم که برای ابتکارات کمک به این پروسه آمادگی کامل گرفته شود. اگر این ابتکارات بدون آمادگی کامل عملی شوند، خطرات زیادی را به دنبال خواهند داشت. در آن صورت مناسب خواهد بود که هیچ ابتکار صورت نگیرد. در گزارشی که صفحه انترنتی Outlook ایندیا به نشر رسانده گفته شده است که هند و کشورهای منطقه در تامین صلح در افغانستان نقش مهم را بازی کرده می توانند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد اظهارات وزیر خارجه هند و نقش این کشور در پروسه صلح افغانستان گفت:
هند در منطقه یک کشور مهم است و با افغانستان روابط قدیمی و حسنه داره. مردم افغانستان درباره هند حسن‌ظن داره و به این فکر است که همکاری هند درباره افغانستان همکاری صادقانه و مخلصانه است و هند میتواند که در صلح افغانستان نقش و رول مهم ادا کند.
سوجاتا سنگ وزیر خارجه هند در ادامه سخنرانیش در کنفرانس پروسه استانبول به تهدیدهای گروه‌های بنیادگرا در ارتباط به برگزاری انتخابات در این کشور اشاره کرده گفت: فکر می‌کنیم که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که در آن امکان وحدت تمام افغانان فراهم می‌شود، آمادگی کامل گرفته شده است. تعدید برای برگزاری این انتخابات جزء اصلی تلاش های دوامدار بنیادگرایان به شمار می رود که می خواهند امنیت انتخابات را از بین ببرند و به افغانان حق ندهند که ارادهشان را به طور آزادانه ابراز کنند. سوجاتا سنگ اضافه کرد تروریسم هیچگاه توجیه ندارد و هند باور کامل دارد که تنها از راه همکاری های بین المللی می توان بر این پدیده شوم فائق آمد. وزیر خارجه هند در این اجلاس صلح و امنیت در افغانستان را در انکشاف فعالیت‌های اقتصادی منطقه مرتبط دانسته، گفت تمام کشورهای منطقه این را بدانند که افغانستان در عرصه‌های ترانزیت، مواد خام، انرژی و تجارت یک کشور با اهمیت است. خانم سوجاتا سنگ افزود زمان آن فرا رسیده تا در رابطه با ترانزیت از طریق افغانستان بحث و گفتگوی جدی صورت گیرد و در این راستا کشورهای همسایه افغانستان می توانند کمک کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. پلیس افغان میگوید در حمله انتحاری در یک رستوران لبنانی در شهر کابل 16 تن به شمول اتباعی خارجی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان از گسترش ویروس پولیو یا فلج کودکان در شهر پشاور پاکستان نگران است. وزیر خارجه هند میگوید کشورش از پروسه صلح به رهبری افغانان حمایت میکند و باید در برابر ابتکارات در این پروسه برخورد هوشیارانه صورت بگیرد. 3 مرد که برای شبکه تلویزیونی پاکستان کار میکردند و ضرب گلوله کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح سوار بر موتورسیکل 3 کارمند تلویزیون اکسپرس را دیروز در شهر کراچی کشتند. بغداد علیه ترکیه، حکومت محلی کردستان و هر شرکت خارجی که بدون مجوز در صادرات نفت از مناطق خودمختار کردستان به ترکیه سهم دارند اقدامات تهدیدآمیز را پیش خواهد گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن به هدف افزایش شفافیت در برنامه‌ها و روش‌های موجود فعالیت‌های نظارت الکترونیکی حکومت اصلاحات آورده و تدابیر حفاظتی را افزایش می‌دهد تا معلومات خصوصی و شخصی آمریکاییان مسئول باقی بمانند. و با ابراز عمیق نگرانی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از قانون منع اعتراضات در اوکراین، این قانون در سطح بین‌المللی محکوم شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا بعضی از مطالب مربوط به افغانستان را در روزنامه‌های غربی بررسی میکنیم. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد احتمال بیرون شدن تمام قوای خارجی از افغانستان تحت عنوان محکم گرفتن دم شیر. نویسنده مطلب گرایم سمیت، تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران که به تازگی از 7 ولایت افغانستان دیدن کرده است، مینویسد در اکثر جاهای دوردست افغانستان حضور طالبان هنوز هم حس می شود و مردم در مورد ختم سال 2014 که قوای محارب خارجی افغانستان را ترک می کنند هیجان و نگرانی دارند. در مطلب روزنامه نیویورک تایمز آمده است هرچند وزارت دفاع آمریکا در گزارش خود به کنگرس گفته است که سطح جنگ ها در افغانستان در ماه آگوست سال 2013 نسبت به یک سال قبل آن 12% کمتر شده، اما در ارقام سازمان ملل متحد گفته می شود که جنگ ها 11% بیشتر شده است. به نوشته روزنامه، مردم افغانستان درباره آینده ترس دارند. سازمان ملل متحد با ناراحتی در مورد آینده افغانستان صحبت می کند، اما چنین معلوم می شود که اوضاع آینده افغانستان در امریکا ترس کافی ایجاد نکرده است که در مورد خروج کامل از این کشور سخن می گوید. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید مسیری را که افغانستان طی می کند حضور و مشارکت جامعه جهانی در این کشور را ضروری می سازد. از این رو گرایم سمیت پیشنهاد میکند که امریکا و افغانستان هرچی زودتر اختلافات خود را در مورد پیمان امنیتی بین دو کشور رفع کنند تا حضور یک تعداد سربازان ناتو در افغانستان ضمانت شود. به نوشته سمیت، جنگ در افغانستان مانند محکم گرفتن از دم شیر است. یعنی وقتی که دم شیر در دست است، ترس از دندان کندن آن وجود دارد و اگر رها کنید، خطر دندان کندن آن بیشتر می شود. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان 3 تصور نادرست در مورد طالبان که در بخش آن می نویسد در مورد طالبان این تصور وجود دارد که به کمک آمریکا و غرب تشکیل شدند، اما طالبان در سال 2006 کابل را تصرف کرده بودند، در حالی که آمریکا بعد از خروج قوای شوروی از این کشور کمتر به موضوعات افغانستان دست می زد. البته به نوشته روزنامه این درست است که یک تعدادی از طالبان جزء مجاهدین بودند که در وقت جهاد علیه شوروی از سوی غرب حمایت می شدند. نشریه می افزاید تصور دیگر این است که طالبان می گویند به خاطر حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی و کشته شدن افراد ملکی در آن جنگ ها را شدت بخشیدند و گویا از مردم دفاع می کنند، در حالی که تعداد بیشتر مردم ملکی در حملات خود آنها کشته می شوند. و همچنان تصور دیگری وجود دارد که در افغانستان و پاکستان طالبان خواهان مذاکره و صلح می باشند، ولی به نوشته نشریه تا حال موضوع برعکس بوده و آنها هیچگاه برای صلح آمادگی نشان ندادند. و در پاکستان طالبان با صحبت در مورد مذاکرات صلح چند زمانی راحت نشسته، ولی قوای خود را منسجم ساخته و بعد حملات خود را هم بیشتر می سازند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سازمان صحی جهان میگوید شهر پشاور پاکستان بزرگترین منبع پولیو یا فلج اطفال در جهان است. قضایای پولیو در شهر پشاور نسبت به گذشته حدود 30% در سال 2013 میلادی افزایش یافته است. در گزارش سازمان صحی جهان آمده است که از 13 مورد فلج کودکان در افغانستان به استثنای یک مورد سایر آنها با پشاور به نحو ارتباط داشتند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سازمان صحی جهان نگرانیش را به خاطر افزایش موارد پولیو یا فلج کودکان در پشاور پاکستان ابراز کرده است. در اعلامیه که روز جمعه از سوی این سازمان پخش شد، پشاور بزرگترین منبع پولیو در جهان خوانده شده است. سازمان صحی جهان در این اعلامیه گفته که شیوع ویروس پولیو از سال 2012 تا 2013 در پشاور افزایش یافته است. یعنی در سال 2012 میلادی 58 مورد این بیماری ثبت شده بود، اما در سال بعد از آن تعداد وقایع فلج کودکان در این شهر به 91 مورد رسیده است. سازمان صحی جهان یکی از انگیزه های شیوع و گسترش این بیماری در ایالت خیبر پشتونخوا را ناامنی ها عنوان کرده است. در حال حاضر این بیماری در 3 کشور جهان یعنی افغانستان، پاکستان و نایجیریا وجود دارد و در سایر کشورها بنابر واکسین های به موقع کاملا از بین رفته است. سازمان صحی جهان میگوید 13 مورد از وقایع پولیو که در افغانستان وجود دارند به استثنای یکی سایر آنها به نحو با پشاور ارتباط دارند. در پاکستان طالبان مسلح مانع دسترسی تیم‌های واکسین به مناطق دورافتاده شدند. حتی شمار از رهبران مذهبی پاکستان کمپاین واکسین پولیو در آن کشور را یک تلاش برای عقیم ساختن کودکان مسلمان عنوان می‌کنند. بسیاری از تیم‌های واکسین در پاکستان در محافظت پلیس به مناطق ناامن سفر می‌کنند. با این هم تنها در سالی که گذشت بیش از 30 حمله بالای کارمندان کمپاین‌های واکسین پولیو در آن کشور صورت گرفته است. با توجه به تهدیدها، دکتر الیاس دوری رئیس محو برنامه پولیو که از سوی سازمان صحی جهان در پاکستان فعالیت می‌کند، تأکید می‌ورزد که برنامه واکسین فلج کودکان در بسیاری مناطق آن کشور موفق بوده است. به گفته وی، ویروس پولیو در مناطق محدود از پاکستان وجود دارد و دسترسی در برخی از این مناطق مشکل است. گفته می شود که مهاجرت های باشندگان ایالت خیبر پشتونخوا در نتیجه ناامنی ها در گسترش این ویروس کمک کرده است. سازمان صحی جهان می گوید بیش از 90% ویروس پولیو با فاضلاب های پشاور ارتباط داشته است. بیماری کشنده پولیو با انتقال به کودکان می تواند آنها را در جریان چند ساعت با خطر مرگ روبرو سازد و در صورت ایجاد مقاومت از بدن فرد مصاب وی به فلج مبتلا می شود و تا اخیر عمرش معالجه وی در هیچ کشور جهان ممکن نیست.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ایالات متحده آمریکا طی مبارزاتش بر ضد تروریسم مکالمات و ایمیل های شخصی تعداد از اتباع کشورش و رهبران جهان را نظارت میکرد. از این موضوع یک قراردادی سابق اداره امنیت ملی آمریکا پرده گشود و پس از آن واشنگتن با انتقادهای گسترده مواجه شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز در مورد چگونگی شنیدن و نظارت الکترونیکی معلومات استخباراتی یک بیانیه تلویزیونی ایراد کرد که مقیم نائب نکات آن را پیشکش میکند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن به هدف افزایش شفافیت در برنامه‌ها و روش‌های موجود فعالیت‌های نظارت الکترونیکی حکومت اصلاحات آورده و تدابیر حفاظتی را افزایش می‌دهد تا معلومات خصوصی و شخصی آمریکاییان مسئول باقی بمانند. باراک اوباما دیروز در بیانیه تلویزیونی خود گفت ایالات متحده جاسوسی در مورد رهبران کشورهای دوست و متحد خود را متوقف خواهد کرد. من به اجتماع استخباراتی واضح گفتم بدون مجبوریت شدید به هدف امنیت ملی ما از مکالمات رهبران کشورها و حکومت‌های دوست و متحد نظارت نمی‌کنه. قبل از این ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره امنیت ملی آمریکا از اسرار شنود و نظارت مکالمات مردم از سوی حکومت آمریکا پرده گشود. رئیس جمهور اوباما در بیانیه‌اش گفت معلومات استخباراتی در مقابله با تهدیدها نقش مهم دارند و ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند با یکبارگی همه خدمات استخباراتی خود را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت تعدادی از کشورها به طور رسمی از ایالات متحده انتقاد کردند، اما به طور شخصی پذیرفتند که توانایی استخباراتی برای آمریکا به حیث کشور مقتدر جهان خیلی مهم است. او افزود این کشورها به هدف حفظ مردمشان از معلومات جمع‌آوری شده آمریکا استفاده می‌کنند. باراک اوباما گفت آمریکا در مورد مردمان عام که برای امنیت ملی این کشور تهدید شمرده نمی‌شوند جاسوسی نمی‌کند. او گفت هیچ کسی از چین توقع ندارد تا در مورد برنامه‌های استخباراتیش مباحثه کند و یا انتظار نمی‌رود که روسیه نگرانی‌های خصوصی اتباع دیگر جاها را در محاسبات خود مد نظر گیرد. اما اجازه دهید خاطر نشان نمایم که ما به طور دقیق معیارهای متفاوتی را در نظر می‌گیریم، زیرا ما در دفاع از آزادی خصوصی و کرامت بشری در صف اول جبهه قرار داریم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت اداره استخباراتی ایالات متحده به هدف مبارزه با تروریسم، مسئولیت عسکرش و مبارزه علیه جرایم معلومات استخباراتی را جمع‌آوری می‌کند.
رنگ‌های زندگی
داشو میخوایم معرفیتان به زبان خود داشته باشیم.
ملکه قانه هستم، رئیس شرکت تولید ادویه سن فرما و رئیس مرکز توانمندی زنان افغان.
میشه در مورد کارهایتان مختصر بر ما یک معلومات بدین؟
ما از مدت تقریبا اضافه تر از 30 سال میشه در رابطه با خانم ها کار شروع کردیم. بر فعلا ما در رابطه با مسائل آگاهی از مسائل حقوقی، مسائل صلح پروری، ظرفیت سازی بر خانم ها، بر مسائل انتخابات و مسائل اقتصادی زنان کار میکنه.
به نظر شما کارکردهای شما در این بخش ها چقدر تونسته ثمر بخش باشه؟
الحمدلله هم از نیروی خودکفایی ما تونستیم که تعداد زیادی از خانم ها را بالاتر از شاید هزاران خانم باشه که ما تونستیم در سر آموزش های حرفه ای اینا را بتونیم آموزش بدیم و تا امروز هر کدام از اینا الحمدلله حیات خانه‌ای دارن، مخصوصا خانم هایی که در خانه هستن و دیگه درآمد ندارن، اینا هر کدام از اینا کارهای مختلف را انجام میدن. همچنین مسائل حقوقی و حقوق زن از دیدگاه اسلام است که ما همیشه با علمای جهاد کشور و با مردم، شوراهای محل، شوراهای زنان و شوراهای جوانان در ارتباط هستیم و همیشه همراه زنان برنامه‌ای داریم، ترنینگ‌هایی داریم، کنفرانس‌هایی داریم که در سر تا سر ولایت افغانستان، مخصوصا در 15 ولایت که بر فعلا ما برنامه‌ای خاص داریم، ذهنیت مردم در رابطه با مسائل حقوق زن روشن شود. انتخابات همین 5 کاندید شورای ولایتی ولایت کندوز الحمدلله تمامش همکارای هستند که در دفتر ما یا کار کردن یا یکی از مستفیدین از اونا بودن.
شما که یک خانم مطرح هستین و بر بهبود زندگی خانمای دیگه زحمت میکشین، کار میکنین، هیچ امکان نداره با مشکلات مواجه نشده باشین، میشه یاد کنین؟
واقعا در افغانستان کار کردن و در اول ما مشکلات بسیار زیاده دیدیم. وقتی که اولین باری که من 30 سال قبل ما میخواستم که بیرون از خانه کار رسمی را انجام بدم، با مخالفت‌های فامیل ما متوجه شدیم که مخالفت میکردن، ولی یگانه حمایتی که ما داشتم از طرف شوهرم بود که تونستیم میتونستیم در این موقف برسون. و
ببخشین چی دلیل داشتن اونا که نمیخواستن شما بیرون از خانه کار کنید؟
مثلا فامیل پاسران یا پدری من میگفتن که بر ما عیب است که خانم برای بیرون کار کنه و او ماش بره و کسی دیگه از ماش ازنه، که خوشبختانه این مسائل امروز الحمدلله حل شده. ما کسایی بودیم که اینمی جنجالا رو قبول کردیم، بیرون بر آمدیم کار کردیم تا یک مارا رو باز کنیم برای خواهرای دیگه خود.
شما درسی کاریتان اطمان سفرهای هم داشتین، میشه از سفرهایتان یاد بکنین؟
خوشبختانه ما در برنامه بسیار زیاد رفتیم، در کنفرانس های بین المللی دعوت شدیم، مخصوصا که به حیث نماینده جامعه مدنی انتخابی است در کنفرانس بن امرای دیگه هم کارا رفتیم. قطعنامه 1325 در هلند سفر داشتیم، در امریکا سر برنامه آموزش بزرگسالا سفر داشتیم و همچنان در فیلیپین به حساب نظارت بر انتخابات که اولین بار بود ما تجربه میکردیم، که تجربه بسیار خوب بوده برای من.
میشه از زندگی شخصی شما هم سوالی داشته باشیم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
چند فرزند دارین؟ اونا چی میکنن؟
اضافه تر از 30 سال میشه عروسی کردیم و 4 دختر و 1 بچه است. هر 4 دختر ما تحصیلات عالی دارن، تا سطح ماستری درس خواندن و ان شاء الله هنوز برنامه دارم که اینا پیش برن و بتونن که از طریق ما تحصیل و تعلیم مسیر خدمت به وطن شون.
تشکر، موفق باشید.
تشکر از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی سال محمد